أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه، وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بحث در مبارزه با نفس بود که مقدمه تحصیل ایمان، که اگر کسی بخواهد که به ایمان برسد، یعنی به جایی که خدا در جان او نفوذ کنه و همه وجود او رو فرا بگیره و به تعبیر دیگر او جز خدا نشنود جز خدا نگوید و همینطور تمام قوای او الهی بشه، خدایی بشه و بر اساس و معیار و میزان حق باشه. خدا یعنی حق. راه رسیدنش عبارت بود از این که اون چرا که غیر حقه ما از مملکت وجود خودمون خارج کنیم و قلب خودمون رو، دل خودمون رو، جان خودمون رو، حقیقت روح خودمون رو پالایش کنیم. در حقیقت اون چرا که غیر حقه بیرون بریزیم. با توجه به این که انسان در بدو تولد و در ابتدای راه خالی از غیر خدا نیست، و حالا اگر در بدو تولد رو فرض بکنیم که خالی از غیر خدا هم باشه، اما برای این که رشد کنه، نمو پیدا بکنه، رشد نباتی، رشد حیوانی، که اینها مقدمه حیات دنیای انسانه، احتیاج داره به این که قلبش و دلش مملو از محبت غیر خدا بشه. یعنی این یک راهی است که ناگزیر از طی این مسیر هستیم همه انسان‌ها. منتها یک کسی زودتر این مسیر رو طی می‌کنه، یکی دیرتر طی می‌کنه. یکی زودتر از عالم بچگی و طفولیت خارج میشه، یکی دیرتر خارج میشه. بستگی به استعدادهای افراد، که استعدادهای ژنتیکیه که ازش تعبیر میکنیم به ظرف وجودیش داره، و بستگی به شرایط محیطی هم داره که چه مقدار این شرایط محیطی مساعد باشه. و این بچه، این کودک، سلام علیکم، تحت تربیت کدام مربی قرار گرفته باشه و چقدر اون مربی حکیم باشه و این رو رشد بده. گاهی در همون اوان طفولیت مربی چون ناشیه و ناآشنای با مسائل تربیته، آسیب‌های جسمی، آسیب‌های روانی وارد میکنه. یعنی کاری میکنه که این فرزندی، که این طفلی که شایستگی این رو داشت که این مسیر رو با سرعت بیشتری طی کنه، این مانع سر راهش ایجاد بشه و اون استعدادی رو که داشت اون استعداد سرکوب بشه و جلوی شکوفاییش گرفته بشه. این کار میشه، این شدنی. بنابراین همه اینها دخالت داره در این که این مسیر رو چه کسی زودتر طی کنه چه کسی دیرتر طی کنه. اینا مربوط به عالم دنیاست. در دنیا این حوادث همش هست، هیچ کدوم اینها رو ما نمیتونیم که نادیده بگیریم. خب انسانی که حالا دلش پر شد از محبت‌های غیر خدا، هنوز خدا رو نمیشناسه تا بخواد محبت به خدا در دلش به وجود بیاد، در ضمیر ناخودآگاه فطرتش نه، اونجا که مملو و از عشق به خداست، اون نه، اون مرحله‌ای که ایمان پیدا میشه، اون مرحله‌ای که مرحله فعلیته، مرحله شکوفاییه. یعنی انسان ابتداعاً یک حیوان بالفعل، هنوز انسان بالفعل نشده، انسان بالقوه است. انسان بالقوه اون موجودی است که فطرتش الهیه، فطرت الله التي فطر الناس عليها، فطرتش الهیه، ضمیر ناخودآگاهش خداییه، نه اینکه مرحله فعلیتش هم انسان است و خدایی شده. کسی که بخواد حالا یا مربی دیگری باشه یا خودش نسبت به خودش توجه کنه و خودش رو تربیت کنه و در مسیر تحصیل ایمان قرار بده، باید سعی بکنه که غیر خدا رو نبینه و خدا رو ببینه. غیر خدا رو نبینه و خدا رو ببینه یه تعبیری است که هم صحیحه هم جای حرف هست درش. یعنی ممکن است که کسی این تعبیر صحیح رو خوب نفهمه و ازش برداشت نادرست کنه و این هم شده، زیادم اتفاق افتاده. غیر خدا رو نبینه، وقتی بپرسیم که خب دنیا خداست، میگیم نه. میگه خب پس دنیا میشه غیر خدا، من دنیا رو اصلا نمیبینم، فقط خدا رو میبینم، جز خدا هیچی رو نمیخوام ببینم. این حرف میشه حرف غلط. چرا؟ چون دنیا خدا نیست. اما میتونی بگی که از خدا جداست؟ نه، از خدا هم جدا نیست. یعنی میتونی شما بگی که شما یه چیزایی داری تو دنیا که خدا نداره؟ نعوذ بالله، خدا کم داره. شما یه کمالاتی داری، این عالم، این دنیا بالاخره یه چیزیه واسه خودش دیگه، از وجود، از هستی برخوردار، بهره‌منده. اگر در این عالم یه کمالاتی هست، یه ارزش‌هایی هست، یه از وجود بهره‌منده، سلامه، این وجودش از کجا اومده؟ از خدا اومده دیگه. این عالمو کی خلق کرده؟ خدا خلق کرده. میشه خالق نداشته باشه؟ تمام اون ارزش‌ها، کمالات، اون هستی که در مخلوقش هست در خالق نباشه؟ نمیشه. معطی شی میشه فاقد شی باشه؟ وقتی به دیگری داده و خودش نداشته، خودش نداره. پس پس منافات با خدا نداره. دنیا دیدن منافات با خدا دیدن نداره. همزمان شما دنیا میبینی، خدا میبینی. پس این که میگیم غیر خدا رو نبیند، فقط خدا ببیند، یعنی چی؟ یعنی وقتی که به غیر خدا که مثلا حالا میگیم دنیا توجه میکنه، یه موقع دنیا رو مستقل میبینه، غیر مرتبط میبینه با خدا، با حق. دنیا رو هدف قرار میده، مقصد قرار میده. اینجا اشکال داره، اینجا مشکل درست میشه. چرا؟ چون دنیا که خدا نیست، دنیا که هدف نیست، دنیا که مقصد نیست. اینجا یه ابزاریست، یه جایگاهیست که محل عبور، محل مرور، مقر نیست، قرارگاه نیست. قراره اینجا رد شیم. اگر ما اینجا رو قرارگاه دیدیم، مأوای نهایی خودمون رو اینجا دیدیم، خب دیده ما و بینش ما تأثیر داره در عمل کرده ما و برخورد ما با دنیا. اگر حساب شما این شد که دنیا مقصده، دنیا هدفه، دنیا خداست، دنیا خداست، قراره که اینجا باشی، هرچه بیشتر لذت ببری بیشتر بردی، هرچه کمتر لذت ببری در دنیا بیشتر باختی، خسارت کردی، زیان دیدی. به اینجا منتهی میشه دیگه. یعنی حساب ارزشی باز کردی برای دنیا، گفتی اگر من در دنیا بهرم کم باشه، به همون مقدار من خسارت دیدم، زیان کردم، ضرر کردم، از دست دادم، مساویس با شقاوت، مساویس با جهنم. خب اگه همچین دیدی داشته باشی چی؟ نتیجهش این میشه که دیگه بله، هر ظلمی، هر جنایتی برای شما مباح میشه، بلکه واجب میشه. اگر منافع دنیایی شما اقتضا بکنه، هر ظلم و جنایتی رو لازم میشه انجام بدی تا به اون برسی. اگر برای دنیا یک چنین حسابی باز کرد، هر چقدر کوتاهی کنی در ظلم کردن، در جنایت کردن، در حق دیگران رو خوردن، در مال دیگران رو دزدیدن، در همین کلاه سر مردم، هر چقدر کوتاهی کنی ضرر کردی. اما اگر گفتیم که نه، اینجا یک جایگاهی است که ما باید، یه مزرعه است، قرار نیست که ما اینجا درو کنیم، اینجا قراره که محصول بکاریم، جای دیگه این حاصلش رو باید درو کنیم، اینجا جایگاه کاشته، نه مکان برداشت. برداشت جای دیگه است. اینجوری حساب کردی؟ خب دنیا رو دیدی، نه اینکه دنیا رو ندیدی. اما در جایگاه واقعی خودش دیدی، در جایگاه واقعی خودش دیدی. دنیا جایگاه واقعیش کجاست؟ جایگاه ابزاریه، جایگاه وسیله‌ایه. پس اگر شما رسیدی به جایی که هر چیزی را در این عالم در جایگاه واقعی خودش دیدی، نه اینکه مطلقا هیچ چیزی رو ندیدی. خدا دیدن یعنی دیدن هر چیزی همون گونه که هست، هر شیعی همون گونه که هست در جایگاه ارزشی خودش. همه چیزو ببین، همه چیزو ببین. خدا یعنی همه دیگه، همه. الله الصمد. نمیشه خدا خالی باشه از کمالات، یه کمالاتی باشه یه جایی خدا نداشته باشه، همه است. اگر خواستی فقط خدا ببینی یعنی همه چیزو ببین. فقط دنیا نه، فقط دنیا نبین، برزخم ببین. فقط برزخ نه، قیامتم ببین. همه رو ببین، همه رو با هم ببین، یه بعدی نباش. یه بعدی نباش یعنی همین. اینایی که میگن یه بعدی هم، تک بعدی هم، بعضی ها چند بعدی هم، بعضی ها جامع نگرن، بعضی ها نه، محدود نگرن، دیدشون تنگه. که گاهی میگن اینایی که کنار دریا زندگی میکنن اینا جامع نگرن، دیدشون بازه، چون از وقتی که متولد شدن هر چی نگاه کردن جلوشون باز بوده. نظر روانی اینا را یه چیزایی میگن و یه مطالبی هست، حالا چقدر مربوط میشه به اون بعد منهای تربیت و منهای مربی و منهای به طور طبیعی. اینایی که فرض بکنید که از وقتی که متولد شدن تو کوهستان بودن، نه روی کوه، نه اون لای دره ها و اینا زندگی میکردن، دور و برشون تمام کوه، هر طرف نگاه کرده بسته بوده. میگن اینا تنگ نظرن. اگر شما بخوای بری قاطی اینا تو اینا زندگی بکنی نمیتونی، نمیتونن ببیننت. اگر فرض بکنید یه نعمتی پیدا بکنی، یه رزقی، روزی، یه خلاصه زندگی روبراهی پیدا بکنی، برات میزنن، حسودی میکنن، نمیتونن ببینن، تنگ نظرن. اما نه، اونایی که هرچی چش کار کرده باز بوده جلوش، دیدشون باز بوده، نه اینا تنگ نظر نیست. حالا اینا ما به این شکل حالا نمیپذیریم که حالا هرکی اینجور اونجور، ولی این معنا رو چرا اینجوری گفتن، این تشبیه رو چرا کردن؟ به خاطر اینکه دید باز داشتن یعنی همه چیزو دیدن. پشت کوه باشی یه چیزایی رو نمیبینی، پشت اون ور کوه مثلا یه دهات دیگه هست، از اونجا شما خبر نداری. بخوایم بری اونجا باید چقدر سربالایی تهی کنی تا مثلا بری برسی اونجا، بنابراین نمیری، خیلی زحمت داره، خیلی سخت داره. جز خودتو، جز دوروبرت هیچی دیگر نمیبینی، این دید تنگ میشه دیگه. دید باز داشتن یعنی همه چیزو با هم دیدن. اولشو ببین، وسطشو ببین، آخرشو ببین، همه رو ببین، تا اون ته خط رو ببین، بعد این راهو شروع کن. یک کاری رو که میخوای شروع کنی تا تهشو برو، تا آخرشو برو، بعد شروع کن. اگر همه میخواستن اینجور عمل بکنن تو زندگی دنیا ها، تو زندگی دنیا خیلی وضع دنیا بهتر از این میشد که الان هست. دنیا آباد میشد، الان دنیا آباد نیست، دنیا خرابه. که اگر بخوایم خرابی های دنیا رو بشماریم خیلی بیشتر از آبادی های دنیاست. خود اون آبادی هاش هم منشأ خرابیه. یعنی ماشین ساختیم اما این ماشین منشأ خرابیه، منشأ خرابی هواست، منشأ خرابی لایه اوزونه، منشأ خرابی ریه‌های انسان هاست، منشأ همینجور خرابی. یعنی یه آبادانی و چقدر خرابی. چرا؟ چون تا آخرش رو ندیدیم. اون موقعی که این ماشین رو ساختیم تا اون تای خط رو نرفتیم که اینو بسازیم این چه لوازمی داره، در کنارش باید چی بشه چی بشه چی بشه، خونه ها دور میشه کم کم چی میشه، اینا رو هیچ کدوم حساب نکردیم. اومدیم و ساختیم و انداختیم و استفاده کردیم، یعنی سرمون رو انداختیم پایین همینجوری. حالا دنیا داره حواسش جمع میشه، این چند سالیه به هوش اومدن که ما داریم کجا میریم. گاهی تعبیراشون هم همینه، کتابم نوشتن به همین عبارات که علم دارد به کجا میرود. علم همیشه جای خوب میره، پس معلوم میشه این علم نیست که داره میبینیم داره جاهای ناجور میره. یعنی علم محدوده، دیده بسته است، با محدود نگری ما داریم عمل میکنیم. شغلهایی که تو تهران هست شما بررسی کنید، نوعاً شغلها مال یک قشره که حالا دیگه نمیگیم که چه شغلی مال چه، فرض کنید چه قومیه، چه شغلی مال چه قومیه، چه شغلی مال چه قومیه. نونباها مثلا یه جور، نمیم قصابا مال، معمولا میوه فروشا مثلا مال یه جامعه، نمیم چیا کجا همینجور صرف. چرا؟ به خاطر این که اینا تو دهات خودشون همینجور، یکی اومده تهران یه شغلی رو جلو پاش بوده انجام داده، همون رفته تو اون شغل، همون جلو پاش بوده رفته تو اون شغل. این که رفته تو دهاتشون تو روستاشون اونجا گفته نمیدونی تهران یه همچین شغلی هست، اونا رو آورده، اونا رو اومده تو همین شغل. یعنی دیگه یه قدم ورتر نذاشته ببینه یه شغل دیگه هم هست. یعنی نوع فرض بکنید که اینا تو شغلای خاصی هست، همه رو ندیده، بعد خودش رو بسنجه مقایسه کنه، من چه توانایی دارم، چه کاری ازم میاد، چه استعدادهای نهفته‌ای دارم، همه این استعدادها رو میتونم به کار بگیرم، چقدرشو میتونم تا اونجایی که میشه به کار بگیرم. حالا داره کم کم یه مقدار دیدها باز میشه، اینترنت اومده و نمیدونم اینترنت اومده، همینجور یه چیزهای جدیدی داره میاد که چشما داره یه خود باز میشه. چون این مقدار دیدها بسته بوده، حالا وقتی این دستگاه ها و این تشکیلات اومده که چشما رو باز میکنه، حالا زیادی باز میشه. یعنی یوها خودشون رو گم میکنه، از دست میدن، چون خیلی از اون طرف افراط بوده، حالا از این طرف تفریق میشه، خیلی تفریط بوده، از این ور افراط میشه. حالا کی میخواد به تعادل برسه؟ بالاخره میشه دیگه، هر تفریطی افراطی به دنبالش داره، بخوای نخوای داره، مگر مربی باشه، زیر نظر مربی اینو از حالت تفریط به حالت تعادل برسونه، به حد افراط کشیده نشه. ولی اگر مربی نباشه و به طور خصوصی کار، اونم مربی خصوصی، نه مربی عمومی، باز مربی خصوصی میخواد که کسی که در افراطه اینو بیارش تا حد اعتدال، کسی که در تفریطه اینو بیارش تا حد اعتدال. و گاهی مربی خصوصی هم زورش نمیرسه، یعنی اونم باید از همین قانون استفاده کنه، گاهی اینطوره. اما به طور کلی هیچ راهی نداره، اگر ما بخوایم جامعه از تفرید در بیاد باید اینو با افراد درش بگیم، اون تا باید کنترل کنیم که این افرادش خیلی دیگه افراد نشه، که از دست بره و یک نسل فنا بشه و نابود بشه. ولی قانونش اینه، قاعدش اینه که بعد از وقت این افراد وقت بعد کم کم به حد اعتدال بره، منتها باز زیر نظر که اگر باز مربی بالا سر این ملت نباشه، مربی نداشته باشه، این تبدیل به افراط میشه. وقتی افراط شد، حالا این افراط رو بخوای درستش کنی باید با تفریط میخواد، یعنی چنان افراط میشه که دیگه حالا باز تفریط میخواد تا این افراط رو درست کنه، باز این مربی نباشه بالا سرش، این به تفریط کشیده میشه، بخوای اون تفریط رو درست کنی باز افراط میخواد، هیچ وقت به تعادل نمیرسه، همیشه از مرز اون رد میشه.
مسئله حجاب هم همین بحث مسئله، الان ما افراط داریم میبینیم، یعنی قبلا یه تفریط کمروی وجود داشته.
اگر ببینید شما سختگیری های بیش از حد، بیش از اندازه، زائد الوصف انجام دادی، بعد باید یه مرحله آزادی های بیش از حد بدی، رو قانونش، قانون طبیعیشه، نه یه قانونی که مثلا بگیم حالا ما میگیم اینجور، اسلام میگه اینجور، نه، این یه قانون عقلی هست. اگه سختگیری بیش از اندازه کردی، باید به دنبالش آزادی بیش از اندازه بدی تا اون سختگیری ها جبران بشه، حل بشه. اگر شما سردی زیاد خوردی، هیچ راهی نداره، باید یه مدت گرمی زیاد بخوری، سلام و رحمت، تا به حد تعادل برسی، تا به حد تعادل برسی. گرچه بعضی ها اصلا اینها ظرفیتشون کمه، آدم های کم ظرفیتی هست، یعنی زود سردیشون میکنه، زود گرمیشون میکنه، با یه غوره میگن سردیش کرد، با یه مویز هم گرمیش میکنه. تو سن و سالای شماها معمولا اینجوری که اون تعادل هورمونی تو بدن که به هم میخوره، تو سن بلوغ، دوران بلوغ تعادل هورمونی که به هم میخوره، اینا اینجوری میشه، با یه غوره سردیش میکنه، با یه مویزم گرمیش میکنه. فلذا خیلی سخت برخورد کردن با جوانی که در حال بلوغه و در حال رشد، مگر اینا رو بهش بگی خودش حالیش بشه، بفهمه که وضعیت درونیش الان چجوریه، بفهمه که اینا حاله، اینا بقا نداره، اینا دوام نداره، اینا گذراست، به حالات خودش خیلی براش حساب باز نکنه، بر اساس حالات خودش تصمیم گیری های سرنوشت ساز نهایی نکنه. تو سن بلوغ چه دختر چه پسر، تصمیم گیری های سرنوشت ساز رو واگذار کنن به بزرگترهای عاقل با شعور با تقوا، از اونا بخوام بگن شما ببینید، فکر کنید ببینید ما چیکار باید بکنیم، و تصمیم های سر خود نگیرن، خیلی خطرناکه، چون اونا یا گرمیشون کرده یا سردیشون کرده، حد تعادل ندارن، تعادل روانی ندارن، و این مسئله ثابت شده که سن یه سن متعادلی نیست. بله، مگر تربیت شده باشه، مگر مربی خاصی داشته باشه، مگر دوره‌های خاصی دیده باشه، آموزش‌های خاصی که مثل مباحث خودشناسی که اصلا حساب کار روشن میکنه، تو هر سنی که باشه اگه اینا رو بفهمه خودشو پیدا میکنه، متوجه میشه الان حال مناسبه برای تصمیم گیری‌های حیاتی و سرنوشت ساز نداره، که ما تعبیر میکنیم در علم اصول میگیم یک وضعیت عقلایی نداره. ما برای این به عنوان یک عاقل بخوایم بهش مراجعه کنیم و تصمیماتش رو براش حساب باز بکنیم، نه، و حق تصمیم گیری هم نداره. نوعاً ببینید ازدواج هایی که تو اون سن انجام میشه ازدواج های موفقی نیست، چون یا گرمیش کرده یا سردیش کرده. البته در علم پزشکی هم از این قانون استفاده میکنن، کسی که اسهال گرفته یه قرصایی بهش میدن تا چند وقت این بنده خدا یبس میشه، یه مشکلات دیگه درست میکنه. البته پزشکی امروز، پزشکی واقعی اینجوری نباید باشد، به تعادل برسونه. یا از اون بر یا حساب داره دیگه، فرض بکنید یه کسی که یبوست داره، وقتی یه شیاف هایی هستش، شیاف کارکن بهش میگن. گاهی مثلا یه شیاف کوچیک، شیاف بچگونش مشکل رو حل میکنه. این باید تشخیص بده دیگه، حکیم میخواد. اون پزشکی که میخواد تبابت کنه، اون پزشک باید بفهمه. یهو برمیداره چند تا شیاف بزرگ سال به این بنده خدا میده، حالا بعد نمیتونه جلوشو بگیره و از این چیزا تو علم پزشکی خیلی، یعنی خیلی افراط میکنه، زیادی افراط میکنه. بنابراین گاه همیشه یا در حال افراط یا در حال تفرید. این که میگن ان الانسان لفی خوف، انسان در ضرره، در خسرانه. و داریم که و کان امره فروتا، کار انسان اینجوریه، دائم یا زیاد روی داره یا کم روی داره، متعادل عمل نمیکنه. منتها چرا اینجوره؟ به خاطر اینکه مربی نداره، به خاطر اینکه آموزش نداره، به خاطر اینکه نمیدونه اصلا زندگی چیه، زندگی چجوری باید زندگی کرد. ولی اینی که عرض کردیم، این مربوط میشه به اون سن و سال خاص، توی شرایط خاص روانیه که گاهی میدونه ولی دست خودش نیست، حالا خوش اصلا دست خودش به هم ریخته است. خب از کجا به اینجا رسیدیم؟ اگر گفتیم که باید خدا رو دید و غیر خدا رو ندید، غیر خدا رو ندیدن نه به معنای این که ما دنیا رو نبینیم، فقط دنیا رو نبین و دنیا رو در جایگاه خودش ببین. دو تا چیز: یک، جایگاه دنیا رو اونگونه که هست ببین، واقع بین باش، حق بین باش، و فقط دنیا رو نبین، غیر دنیا هر چی دیگه هم هست ببین. این میشه خدابین، دیده خدابین داشتن، دیده حق بین داشتن. حالا اگر خلط کردی، سلام علیکم رحمت الله، این دو مسئله با هم دیگه خلط شد که گفتیم گاهی انسان تو وضعیت افراط میافته. حال تا حالا همش دنیا میدیده، حالا یه مرتبه رفته توی جلسه ای، توی کلاسی که گفتن که آقا غیر خدا باطله، هیچی، دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ، ای هیچ ز بهر هیچ برخیش مپیچ. چنان نفوذ کرده، چنان اثر کرده که دنیا رو اصلا نمیبینه، گم کرد، یعنی دنیا رو گم کرد. که داریم در بعضی احوال بعضی بزرگان گاهی نقل میکنن که این شر مسائل به وجود اومده. این مرحوم آیاس محمد محمد حسین حسینی تهرانی لاله‌زاری رحمت الله علیه در این کتاب روح مجردش یک داستانی نقل میکنه از مرحوم اسد هاشم حداد که خیلی تعریف میکنه از او و خیلی اصلا این کتاب به نام او نوشته و برای او نوشته و چه و اینها، به عنوان استاد نام میبره و از ولی اولیاء خدا. و اونجا نقل میکنه که ایشون با اینکه خیلی هم توجه داشته به طاعات و عبادات و وظائف و چه و اینها، ولی در این حال نقل میکنه که با چند نفر دیگه، مثلا حالا 4 تا دیگه بودن 5 تا دیگه بودن، با هم دیگه میخواستن برن جایی، سواری ماشینی میشن. وقتی که میخواستن از ماشین بیان پایین، این آقای اسد هاشم حداد که از اونا بالاتر بوده و مثلا مربی بوده و سمت استادی داشته بود، میاد پول افرادی که تو این ماشین و تاکسی سوار شده بودن و بپردازه به راننده تاکسی. مثلا اینا 6 تا بودن 5 تا بودن حساب میکنه 4 تا، 6 تا بودن حساب میکنه 5 تا، به نظرم 6 تا بودن. حالا پول 5 نفر رو میده، راننده تاکسی میگه که آقا شما 6 نفر سوار شدیم، مثلا 6 تا 100 تومن میشه 600 تومن، شما 500 تومن دادی. میگه ببینم، بشمارم ببینم، 1 2 3 4 5 میشماره، شد 5 تا. میگه آقا خودتو نشمردی، خودت هم هستی، 6 تا میشه. میگه خودم چیه؟ میگه که 6 تا هستین، ببین 1 2 3 میشماره راننده. میگه این 6 تا شدی؟ میگه نه من هرچی میشمارم 5 تا میشه، 1 2 3 4 5. میگه آقا خودتو. میگه کدوم خودمو؟ نه شمردم همه رو دیگه، 1 2 3 4. خلاصه بحث بالا میگیره و که این میگه آقا این شیخ، این سید خدا چرا اینجوری؟ شاگرد ها میان و آقا رو میکشن کنار رو، میگن آقا شما نمیخواد پول بدی، شما کنار تش باشید، ما باش صحبت میکنیم، مشکل رو حل میکنیم. میرن بهش میگن که آقا جون من این الان توی حال عادی نیست، نه این که نمیخواد پول تو رو بده، تو حالا عادی نیست، اصلا خودشو نمیبینه، خودشو اصلا نمیبینه، حساب نمیکنه، حساب نمیکنه، نه اینکه نمیخواد پول تو بده، اصلا خودشو نمیبینه. حالا ایشون به عنوان یکی از کمالات و کرامات ایشون ذکر کرده در این کتاب روح مجرد، ولی خب این از نقاط ضعف دیگه یک انسان الهیه. این نشون میده که هنوز نرسیده که خدابین بشه. اگر یادتون باشه گفتیم مبارزه با نفس میخواد، مبارزه با نفس گفتیم من نگو، ما هم همین حرفا رو زدیم، گفتیم من نگو، من تو نبین، خودبین نباش، درستم هم. اما کجاها خود بین نباش؟ اونجاهایی که میخوان یه پولی بهت بدن. اما اونجایی که میخوای یه پولی بدی، حق مردمو بخوری. اون موقعی که میخوان یه احسانی بکنن، شما ما که کاری نکردیم، ما که اگه راننده بودی بگو قابل نداره، نمیخواد بدیم. 6 نفر باشه همون 5 تا حساب کنی. اما اگه مسافر بودی 5 تا بودی بگو 6 تا، این یکی هم به منت اضافه کن، یه خودم چرب ترش کن. این درست برعکس شد اینجا هست، نکات و انحرافی و خطرناک اینا هست. حالا کی داره نقل میکنه؟ علامه سید محمد حسین حسینی تهرانی، که منم خیلی دوستش دارم و بهش علاقه دارم، به کتابای خوبی هم داره، قابل استفاده هم. با همه این اوصاف داره به عنوان یک کمال ذکر میکنه برای کی؟ برای آسد هاشم حداد، که میگه نظیر نداشته آسد هاشم حداد. این بله حتما نظیر نداشته، چون هیچ ولی خدای حق مردم رو نمیخوره اینجوری. و واقعا هم چیزایی نقل میکنن از مرحوم آسد هاشم حداد، مرد بزرگ بود. خیلی باید مواظب باشیم، خیلی باید مراقب باشیم. این مسیری که ما داریم راه افتادیم و حرکت کردیم، داریم حرکت میکنیم، شما میای خدا رو در عالم تکوین میبینی، اما تو عالم تشریع جا میمونی. چقدر خلط شده، چقدر اشتباه شده، چقدر انحراف ایجاد شده. کسی که خدا رو در عالم تکوین دید، نمیشه تو مرحله عمل کردن خدا رو نادیده بگیره. من دیدن گاهی مساویس با خدا دیدن. وقتی شما میخوای حق دیگری رو بدی، چطور شما اون 5 نفر دیگر رو دیدی؟ دیدن اون 5 تا منافات با خدا نداشت، با خدا دیدن. اگر میگی من نبین یعنی خدا ببین، حالا من ندیدن که موضوعیت نداره. اگر میگی من و من نکن یعنی خدا خدا کن، حق حق بگو. من و من نکن یعنی حق و حق بگو، نه اینکه من نگو حقم نگو. نه من بگو نه حق بگو، غلطه. یعنی اگه اینجوری باز نشه از هم، آدم منحرف میشه، گمراه میشه، یه میافته توی مسیر دیگه، جای دیگه. میگه خب ما که من نگفتیم. خب وقتی من نگفتیم لابد حق گفتیم دیگه. نه، ممکنه من نگفتی، حقم نگفتی، که نهایتا همه اینا به همون منت برمیگرده. نفهمیدی، به همون منت برمیگرده. اون منی که نگفتی رو اشتباه گرفتی، خیال کردی خدا رو نشناختی، خودت رو نشناختی. کسی که مبارزه با نفس میکنه در عالم تشریع و قانون، هیچ قانونی جز قانون حق و جا قانون الهی و قانون خدا رو نمیپذیره. زیر بار هیچ قانونی جز قانون حق نمیره، چه قانون گذار خودش باشه که بگه من دوست دارم اینجوری عمل کنم، چه قانون گذار غیر خودش باشه، فرق نمی کنه. اگر شما از قانون غیر خدا تبعیت کردی، این غیر خدا چه خودت باشی چه غیر خودت، باقی مردم، سایر بشر، اینا قانون وضع کردن، بازم قانون حق نیست، قانون الهی نیست. مبارزه با نفس در این مرحله یعنی خدا دیدن. خود در مرحله تشریع، قانون گذاری در مرحله عمل کردن به قانون، جز قانون الهی هیچ چیزی رو نمیبینه و جز عمل به قانون الهی هیچ کاری دیگه نمیکنه. کسی که دارای حسن انتخابه، چون فرض اینه که انشاءالله همه ما از حسن انتخاب برخورداریم، یعنی میخواییم که انسان کامل بشیم، میخواییم که مبارزه با نفس کنیم، نه اینکه این راه رفتیم، نه اینکه آخر خطیم، نه اینکه به ایمان رسیدیم، نه میخواییم که به ایمان برسیم. کسی که میخواد به ایمان برسه باید به دنبال قانون الهی باشه. این باید چیه؟ این باید عقلیه. یعنی عقل میگه اگر میخوای سیر شی باید غذا بخوری، باید غذا بخوری. این رابطه بین غذا خوردن و سیر شدن رو بیان میکنه. یعنی اگه میخوای سیر شی باید غذا بخوری. باید غذا بخوری، باید چه بایدیه؟ همون باید اینجا هم هست. اگر میخوای که به خدا برسی و جز خدا نبینی، باید تو مرحله تشریع و عمل کرد جز قانون الهی رو نپذیری. تمام کارهات بر اساس قوانین الهی باشه، با نیت عمل به قانون الهی. نیت مهمه. یعنی خدا رو در نظر بگیر موقعی که میخوای یه کاری رو انجام بدی. در نظر گرفتن میشه بدون نیت؟ نمیشه. اگر شما بدون نیت یک کاری رو انجام دادی، هر چقدر هم که اون کار عالی، درجه یک، خوب، به درد دیگران میخوره اما به درد شما هیچی نمیخوره. اگر شما دست کردی جیبت، پول در آوردی دادی به فقیر، یه صلوات من این پولی که شما به فقیر دادی، این عمل کرده شما دو تا تأثیر میتونه داشته باشه. یک، فقیر این پولو میره باهاش خرید میکنه، نیازشو تأمین میکنه، کار اون را افتاد. از این طرف شما نیت کردی که من این پولو میدم به فقیر به خاطر اینکه خدا رو راضی کنم، حق اینه، رضایت خدا در اینه. اگر اینو در نظر گرفتی، شما هم بهره بردی، شما هم ذخیره شد، شما یه قدم نزدیک شدی به حق. خدا اومد یه خورده نفوذ کرد تو وجود شما، ایمان شما هی اضافه و همینجوری اضافه میشه. اما اگر نه خدا رو در نظر نگرفتی، غیر خدا رو در نظر گرفتی، مالیات دولتیه، گفتن باید بدی، ندی میگیرن، زوریه، دست کرد جیبت رو زور و اکراه و ناراحتی دادی، کار دولت را افتاد، اگه مالیات درست مصرف بشه، درست هم مصرف نشه، کار اونایی که میگیرن و خرج میکنن را افتاد. اما کار شما را نافتاد، برای شما چیزی نمون، ذخیره نشد. اگر نگیم هرس و جوش و ناراحتی و قصه و غم و هیچی دیگه نداره، جز خسارت و جز آسیب و جز اینکه یه پولی از جیبت رفت و کم شد و جز اینم که ناراحت شدی و قصه خوردی، هیچی برای شما نداره. اما اگر گفتی چون قانون قانون الهیه، خدا گفته زکات بده، یه چیزی دیگه شد، اصلا ورق برگشت. حالا زکات رو میخواد چیکار کنه؟ زکات همون مصرف رو داره که اونا میخواد برای مالیات به اون مصرف برسونن، این هم همون مصرف رو داره، اما اینو خدا گفته. خیلی فرق میکنه. ما جامعه رو با قوانین ساخته خودمون اداره کنیم یا جامعه رو با قوانینی که خدا وضع کرده، بیدونید چقدر تفاوت داره. قانونی که خدا وضع کرده همش خیره، همش مصلحته. این پول رفت، اون به مصرف میرسونه، از جیب شما کم شد، اما یه چیز دیگه جاش اومد، آرامش روانی، آرامش روحی، ایمان شما اضافه شد، قصد قربت کردی. فلذا میگیم کسی که از حسن انتخاب برخورداره و خدای خودش رو شناخته، تمام اعمالی رو که با اختیار و از روی توجه انجام میده، با قصد قربت انجام میده، بسته به درجه انتخابش، هم حسن انتخابش بالا باشه، هر کاری میکنه با قصد قربت انجام میده، نمیگذاره یک دونه کار بدون قصد و قربت دستش بره. یعنی اگه یه چیزی داد، یه چیزی جاش میگیره، زرنگه. اگر که شما یه کاری انجام میدی، داری وقت صرف میکنی، داری عمرتو مصرف میکنی. اگر شما یه کاری انجام میدی، داری از چشمت مایه میذاری، از گوشت مایه میذاری، از اعضا و جوارحت داری مایه میذاری، داری خرج میکنی، خیلی داری خرج میکنی، داری همش داری هزینه میکنی یک کاری رو انجام بدی. حالا بابت این خرجایی که داری میکنی و هزینه هایی که داری میکنی و هی روز به روزم داری سنت بالا میره و سفید میشه و تو کم کم هم هی داری، خب یه چیزی باید بیاد جاش، یا نباید بیاد. یه چیزی جای اینا بیاد ها، نه اینکه جای دنیا مثلا هی تو خونت مبلت مبل میخری، نمیدونم چی میخری، چی کار میکنی، اونو زیاد میکنی، خونه تو خونت یه چیزایی هی میاد، یا تو حساب بانکی هی یه چیزایی میاد، به چه درد میخوره؟ به چه درد میخوره که نه به درد میخوره، یعنی به چه این جای اینو نمیگیره. شما کار بکنی فقط به همین مقدار که نونی پولی در بیاری بخوری تمومشو بره، این جای اینو گرفت. ان الانسان لفی خسر، همه در خسرانند، همه در خسرانند، یعنی همینجور کار میکنن بدون پاداش، بدون مزد، بیگاری دارن میگن، اونم برای کی؟ برای شیطان، چون هیچی نداره دیگه، دنبال وسوسه ها و وعده های شیطانی همینجور صبح تا شب داریم میریم، جایگزین هم نداره. حالا خدا میگه من مشتریم، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه. خدا میگه من مشتریم، من در مقابل هر نفسی که میکشی بهت پاداش میدم. تو قصد قربت بکن، تو برای من عمل کن، تو به قصد من عمل کن. این گفتن خدا نیست، یه مسئله تکوینیه، اینجوری میشه، تو بکن اینش میشه، یعنی اینجوری خلق کردم تو رو اصلا، که اگه میخوای که یه چیزی برات بمونه، بیمزد نمونی، زحمت هات هدر نره، باید برای خدا کار کنی. هر قدمی که میخوای برداری اصلا برای غیر خدا هیچ کار نکن، ببینیم چی میشه، میشه یا نمیشه. هر کاری اومدی انجام بدی ببین این کار خدا از انجام این کار راضیه یا راضی نیست. اگر راضیه انجام بده، اینو بهش میگیم قصد و قربت. قصد و قربت زحمت نداره، معونه نداره، خیلی آسونه، خیلی آسونه. قصد قربت یعنی خدا رو در نظر گرفتن، یعنی رعایت تقوا. تقوا یعنی خدا رو در نظر گرفتن، یعنی برای خدا حساب باز کردن، از خدا حساب بردن. از خدا حساب بردن یعنی حق رو در هر کاری که میخوای انجام بدی در نظر بگی. حق رو ما در نظر بگیریم، قصد قربت اومده. بله قصد قربت اومده. خدا باید کجای نیت ما باشه تا قصد قربت صدق کنه؟ اگر از ما بپرسن چرا غذا میخوری؟ غذا خوردن هم یه کاری از کارهای شما داریم انجام میدیم دیگه. و چقدر افراد هستن که همین غذا میخورن و بیمزد، بیمزد بدون اجر هدرش میده. چقدر هم هستن به همینو زندش میکنن، احیاش میکنن، بله اونو گذاشته بودیم برای شما شما بگیم. بله گفتیم که گذاشتیم برای شما دیگه، که شما اونو بگید، شما گفتی دیگه، دیگه بی‌نیاز شد، حل شد. به شما عرض کنم که آخر نیت، اون ته نیت اگر خدا بود تمامش میشه خدا. لازم نیست اگر گفتن چرا غذا میخوری بگی برای اینکه خدا راضیه، نه اینجا لازم نیست. ولو شما میگن چرا غذا میخوریم، یه گرسنمه. یه سوالات دیگه پشوندش میاد، خب چرا حالا که گرسنت غذا میخوری؟ میگی برای اینکه نیرو بگیرم. چرا میخوای نیرو بگیری؟ برای اینکه کار کنم. چرا میخوای کار کنی؟ برای اینکه پول در بیارم. چرا میخوای پول در بیاری؟ برای اینکه خرید کنم. چرا میخوای خرید کنی؟ همینجور چرا چرا؟ برای اینکه خرج زندگی رو تأمین کنم. یه موقع هستش که آخرش رو حساب نکردی اصلا، همینجوری داری میخوری و میخوابی و اصلا نیت نداری، قصد نداری. اینجا میگیم غفلت، اسمش غفلت. کسانی که از حسن انتخاب برخوردارن مشمول غفلت میشن، غفلت اینا رو میگیره. یعنی یه کارایی میکنن، نه اینکه یه کارایی میکنن، یه کارایی میشه، همینجور داره میره دیگه، داره میشه، اصلا نیت نمی کنن. اون موقع هم که میخوره نیت نمی کنه، نه برای اینکه سیر شه، نه برای هم یه وقت نار سفره رو بنگه میخوریم دیگه، درس میخونه چیکار کنم، برخواه باید درس میخونیم دیگه، همجی میخونه، فکر نمی کنن، اصلا نیت نمی کنن، هدف تعیین نمی کنن، همه رو هدر رفته، تمام هدر رفته. اما اگر نه، شما توجه کردی، حواست جمعه. حالا توجه هم دراتب داره ها، لازم نیست توجه در حد توجه تفصیلی باشه، همین مقدار که در اون اعماق ذهنت هست، حواست جمعه تو اون مرتکزات درونی، همون مقدار نیت و قصد و قربتی که تو نماز هست، که اگر به شما بگن که داری چیکار میکنی وسط نماز ها، یا بگن چیکار داری میکنی، ممکنه مثلا توجه زیاد نداشته باشی، اما یه توجه مختصر کوچیک که میکنی ته ذهنت، ببینی داری نماز میخونی، بگن چرا نماز میخونی، به خاطر اینکه خدا گفته، به خاطر همین کافیه. فقها میگن همین کافیه، قصد قربت هست، نمازت هم درست. اما یه موقع میگن چیکار میکنی، یه تکون میخوری، چیکار میکنم، راست میگه اصلا نبودی تو باغ، اون نه، اون باطل، اون باطل. خلاصه باید یه جوری باشه این قصد، این نیت، اگر میخوای بمونه واسر، اگر میخوای که این موجب بشه که ایمانت لحظه به لحظه هی زیاد بشه، هی بالا بره، باید یه جوری باشه که اگر ازت پرسیدن زود جواب بدی، یعنی باشه، حاضر باشه، این سر ذهنت باشه، تو که زبونت باشه، که تا میگن رو بگی. اینجوری باشه خوبه، اینجوری باشه خوبه، آخرش برسون به خدا. اصلا چرا داری زندگی میکنی؟ بخاطر اینکه خدا میخواد. لولا الاجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفه عين ابدا شوقا من الصواب خوفا من العقاب. که اگر نبود اون عجلی که خدا تعیین کرده، اینا گفتن ما برای چی بمونیم اصلا تو این دنیا، برای چی این دنیا میخوام چیکار؟ اگر خدا نمیخواست که ما باشیم، اگر رضایت خدا نبود، دنیا به چه درد بخوره؟ اگه کسی اینجوری حساب بکنه، وقت دیگه برخلاف رضای خدا قدم از قدم برمی‌داره. اصلا کل دنیا به چه درد بخوره؟ خدا نباشه توش، دنیای بدون خدا به چه درد می‌خوره اصلا؟ منطقه اینا رو باید رسید، باید بهش رسید، یعنی باید برسی که دنیا به درد نمیخوره. تو بعضی ها رسیدن، بعضی ها میرسن، عجله نکنید. خدا بلده کی برسونه، چنان مصیبت ها براتون میاره، چنان گرفتاری ها ایجاد میکنه، چنان فشار ها، که میرسی. آفتاب داغ تابستون تا نخوره به این انجیرا، این انجیرا شیرین و درشت و رسیده و خوش رنگ نمیشه. میوه ها تو تابستون و آفتاب داغ، خورما، خورما هرچی شیرین تر آفتاب بیشتر باید بخوره. همزه خورما، این درخت های خورما، اینجا خورما نمیده شد. حتما آفتاب 50 درجه بالای صفر میخواد. اون آفتاب بخوره این خورما رو بپزه. میپزه، عجله نکنید. اینم که میگیم عجله نکنید این یه دستورالعمل ها، یعنی خیال نکنید که میگیم که حالا تعارف داریم میکنیم میگیم که شما عجله نکنید، شما ولی عجله کنید. گاهی اینجوری هست که میگیم، منظورمون نیست که، گاهی برعکسه، میگیم بکن بکن، بزن بشکن، یعنی نشکن بابا، نکن بزن، بسوزون آتیش، بسوزون بسوزون. قرآن هم میگه، میگه بکنید، به زودی طعم مرگو میچشید، اعملو ما شئتم، بکنید هر کاری میخواید بکن، یعنی بریم بکنیم مجاز، این خدا گفت دیگه، خدا گفت اعملو ما شئتم، برید هر کاری میخواید بکنید. حالا ما میگیم نکنید، عجله نکنید، عجله نکنید، نه اینکه عجله کنید، بگید ما چون ظرفیتشو نداریم به ما دارن میگن، والا واقعا میخوان بگن از نه عجله نکنید، اگه عجله به موقعش خودش وقتش میرسه، خدا بلده، بذار تابستون بیاد، تابستون آفتاب گرم بخوره، خودش درست میشه. یکی از رفقا بود در گذشته تو همین جلسات، ما از فواید و محرومیت ها گفتیم مفصل، این خیلی مشتاق شد، خیلی علاقه مند شد، اومد گفت من هرچی حساب میکنم میبینم اصلا تو زندگیم فشار، سختی، محرومیت نیست، چیکار کنم؟ بهش گفتیم عجله نکن، حالا خوبه همینجوری خوبه، تو کاراتو انجام بده، وظایفتو انجام بده، تکالیفتو عمل کن، کاری نداشته باش، خودش درست میشه. خیلی اصرار کرد، ولم نکرد. بعضیاتونم بگم اسمشون میشنست، ولم نکرد، ای مرتب هر دفعه ما رو میدی که آقا چرا اینجوریه، چرا ببین. بله نه، حالا یه صلوات بفرست، اللهم صل علی محمد. نه شدائد و سختی گرفتاری به اون شکل، نه اصلا یه اوضاع احوال خاصی پیدا کرده، چون حرف گوش نمیشد، حرف گوش نمیشد، نصیحت ها رو قبول، دلش میخواست که به فواید اون محرومیت ها برسه، دلش میخواست، هرچی میگونه بابا ولش کن، خدا خودش بلده، مگه تو نمیخوای برای خدا، مگه نمیخوای به خدا برسی، ولش کن خدا خودش میرسونه دیگه. دلش میخواست، به هیچی هم نرسید، روز به روز هم داره دنده عقب میره، روز به روز هم داره دنده عقب میره، در و دیوار هم دارن تو سرش میزنن.
از این خصوصان این که عجله کردن در این مسیر سوار میشه که ین مسیرم که داریم خدا از همون یک گیره،
عجله کار شیطونه، یعنی تبعیت از شیطان، کسی که تبعیت از شیطان میکنه نعمت های الهی را ملعونه دیگه، ملعونه یعنی نعمت های الهی را دستش گرفته میشه. بله بله عقب میره. نه به وظیفش عمل کنه، چی کار داری دیگه ها به این چیزاش، برو جلو.
مثلا مسیح شما میخوایی با پای راست مقیدی که این اتفاق اینجوری بود،
بله دیگه. خود ببینید قوانین الهی، همین که شما رعایت قانون رو اونجوری که خدا گفته میکنی، بگن چرا این کار انجام میدی، میگی به خاطر اینکه خدا گفته دیگه، میگن چرا اینجوری انجام میدی، خاطر اینکه خدا گفته اینجوری انجام بده. اصلا قصد قربت یعنی همین. شما اگر فرض بکنید که یه خود دستت خون اومد، خونی شد، موقعی که میخوای نماز بخونی آب بکشی دیگه، میره زیر شیر آب میگی، میگن چرا این کارو میکنی، یه موقع میگی من دستمو دارم میشورم برای اینکه خونیه، برای اینکه میخوام پاک بشه، برای اینکه این بهداشتیه، دستور بهداشته. یه موقع میگی نجسه، نجسه با اینکه کثیفه فرق میکنه، گرچه بعضی ها اومدن نجسه رو با کثیفه میخوان یکیش کنن که همه شو دیگه از ریشه دین رو بزنن کلا، یعنی دیگه اصلا هر کاری میکنی بیمزد و اجر بشه، هیچ فاتحه تمام آخرت رو بخون. منتها نمیفهمن دیگه، این حرفا رو نمیفهمن، نتونستن جمع کنن همه اینا رو با هم، دنیا برزخ آخر همه رو با هم جمع بکن، نتونستن بفهمن جایگاه خدا کجاست تو زندگی ما. و اگر شما بخوای که لحظه به لحظه عمرت برات حساب بشه، باید راه باشه برای اینکه بتونی این کارو بکنی، باید قانون داشته باشه خدا که بتونی پای خدا بنویسی، به حساب خدا بذاری که خدا اینجور میخواد، خدا اینجور گفته، خدا اینجور دستور داده. این قصد قربته. پس قصد قربت یه کار شاق، مشکل، سختی نیست. هوا گرمه یا من فشارم بالاست؟ فشار من بالاست. دروا کنیم چون من بله. یه صلواتی مرحبا.
قصد قربت
در واقع
یعنی ما رو
زودتر
به خدا میرسونه،
یعنی
نیت
و حسنیت
به
نتیجه هم میرسی. قصد قربت باعث
زودتر
رسونه میشه. نه دیگه، بدون قصد قربت که اصلا پیش نمیره، حرکت نمیره. کسی که غفلت داره به مقداری که غفلت داره دوره، فاصله داره، هر چقدر غفلتش کمتر بشه، دست شما درد نکنه، هر چقدر غفلتش کمتر بشه قربش بیشتر بشه. این ماشینیست که داره حرکت میکنه تو جاده هدایت و به مقصد سعادت. قصد قربت اون گازیست که شما میدی، پایتو گذاشت میذاری رو پدال، گاز میدی، این گاز دادن این قصد قربته، موجب بشه موتور ماشین به حرکت در میاد و شما رو را میبری، ماشین رو حرکت میده تو جاده. پس حرکت شما در جاده هدایت به سمت مقصد سعادت با موتور ایمان فطریت و با اون قصد قربتته، با قصد قربته، که قصد قربت موجب میشه این ماشین گاز میخوره، گاز که خورد حرکت ایمانی میکنی، حرکت در مسیر گام های ایمانه، ایمان حرکت در مسیره، قصد قربت پدال گازه، این وسیله، این متحرک. انسان یه موجود متحرکیه در تعریف انسان. نهایتا اگر ما بخوایم انسان رو تعریف کنیم اینجوری میشه که انسان موجود متحرکیست که، یعنی یک تعریف ثابت نداره، از ابتدا حرکت داره، از ابتداش یه جایی تا آخرش یه جایی میرسه، یه جای دیگه میرسه، که از حیوانیت بالفعل شروع میکنه حرکت رو. مبدأ این هر حرکتی یه مبدأی داره، یه منتهایی داره، از حیوانیتش بالفعل شروع میشه و در جاده هدایت به سمت مقصد سعادت که عبارت است از غنای بالله، عبارت است از ایمان کامل، با چراغ علم. این واشین یه چراغ میخواد، چراغ رو نشون بده، چراغ علوم انبیا از بیرون و عقل از درون، چراغ عقل که با نور علم انبیا روشن شده. با این چراغ حرکت میکنه، نور افشانی میکنه، جلو رو میبینه، راه رو پیدا میکنه و با دست قربت گاز میده. موتورش هم عبارت است از فطرتش، اون انرژی که امیدی که در فطرت نهفته است، اون موتور به گردش در میاد. موتور هست، گازم که ندی موتور رو داری. وقتی قصد قربت میکنی گاز میدی، گاز میدی یعنی موتور رو راه میندازی، موتور رو به حرکت در میاری تو این مسیر. حرکت در چرا دیگه؟ خب هرچی
نه، سوالش همین اول بود دیگه، هرچی قصد قربت بیشتر باشه دوسته با مرفت میرسیم دیگه.
هرچی قصد قربت بیشتر باشه، منتها قصد قربت رو دقت کنید. وقتی عجله کنید دیگه قصد قربت نیست، این قصد قربت رو شیطانه.
نه منظور که خود استاد
عجله که میکنه دیگه اسمش قصد قربت نیست.
نه مثلا با شرایط محیطی و ژنتیکی اینا بهش رسیده، حالا که علمش رو یاد گرفته خب انجام بده.
فرمون این ماشین چیه؟ فرمون این ماشین اختیاره، فرمونش اختیاره که شما از این اختیار استفاده میکنی، مسیر رو تعیین میکنی که تو کدوم مسیر باشی، مسیر سعادت که نهایتاً به بهشت منتهی میشه یا مسیر شقاوت که نهایتاً به جهنم منتهی میشه، کدوم رو انتخاب میکنی. و حرکت در این مسیر هم با ایمانه، ایمان اون حرکت ها، حرکت یعنی انتقال از جایی به جایی، انتقال شما از مرحله ای به مرحله دیگه به واسطه گام های ایمان شماست، درجات ایمانه که وقتی قصد قربت میکنی هی ایمان اضافه میشه، یعنی هی داری جلو میری. پس هر متحرکی یه حرکتی داره، حرکتش عبارت است از ایمان، یه مبدأ حرکتی داره عبارت است از فقر بالله، حیوان حیوانیت بالفعل، یه مقصد حرکتی داره که عبارت است از غنای بالله و بهشت سعادت، ایمان کامل، و یک بستر حرکتی داره، جاده‌ای حرکتی داره که عبارت است از درون انسان، خودش تو درون باید این حرکت رو طی کنه، بیرونی که نیست که. و یک چراغ راه داره عبارت است از عقل، یک نوری داره این چراغ عبارت است از علمی که تحصیل میکنه توسط انبیاء الهی، یه فرمانی داره این ماشین عبارت است از اختیار، یه موتور محرکه ای داره عبارت است از فطرت، و یک پدال گاز داره که عبارت است از قصد قربت. کلاج و ایناش هم بعدن شما درست کنید. ترمز هم داره ها، ترمز هم داره.
ایمان در جایی کسی وارد بشه مثل قضیه اونایی که امشب نمیدونه این تعلق پیدا داره نسبت به ایمان.
خب دیگه یعنیش نکن، زود بگو.
ولی بعدن در مقابل دنیا که قرار میگیره، سر دورایی که قرار میگیره، اون
اینا رو باید سر فرصت بعد از جلسه بگی، انقدر بگیم آخرش هم بگی متوجه نشدن. این الان نمیشه اینا جوابش بعد سر فرصت بعد بحث کنیم. یه نکته اینجا اضافه کنیم که این از تو این جاد ادامه این تکمیل کننده بحثه، و اون نکته این است که گفتیم که قصد قربت عبارت از این است که ما عملی رو که داریم انجام میدیم به نحوی از انها ولو در نهایت کار به خدا منتسبش کنیم و به خدا مرتبطش کنیم. این قصد قربته. اما این مقدار از قصد قربت همیشه در عبادات اینجوری نیست ها. یعنی اگر شما در نمازت مثلا گفتن چرا نماز میخونی، گفتی برای خدا، خوبه. اما اگر گفتن چرا نماز میخونی، گفتی برای این که ورزشه. چرا ورزش میکنی؟ برای این که موجب سلامتی بدنه. چرا بدنت میخوای سالم باشه؟ برای این که خدا گفته بدنت سالم باشه. قصد قربت داری اما این نماز باطله ها. چرا نماز باطله؟ چون نماز نیست، ورزشه، نه چون قصد قربت نداری. چون نماز نیست شما ورزش داری میکنی. اگر میگی نماز دارم میخونم، خب پس دیگه میگی چون چرا نماز میخونی؟ چون خدا گفته. یه موقع داری ورزش میکنی، میگی چرا ورزش میکنم؟ خدا گفته. یه موقع نماز میخونی، چرا نماز میخونی؟ خدا گفته. در عباداتی که توقیفی هن ازشون تعبیر میکنین، مثل نماز، مثل روزه، نیت شرطه. نیت شرطه اینی که در رساله ها نوشتن ناقصه. نیت سه حالت داره. یک، اصل وجود نیت. یعنی اگه شما بی توجه داری نماز بخونی، باطل است. بی توجه همینجوری اصلا خواب بودی، خواب تو خواب، خواب داری میبینی که داری نماز پوشدی و وضو گرفتی و داری الله اکبر و باشتری سر نماز، همه چیش هم درسته ها، نمونه هم داشته این کار. یه کسی تو خواب پوشد نمازش هم خونده و تموم شده و خوابیده بود، شد پاشد، پاشد و رفت وضو گرفت و اومد و حوله و برداشت و سر صورتش هم خوش کرد و اومد سر نماز وایساد و رفت به سجده، همونجا خوابش. ما که نگاه میکردیم میفهمیدیم که این نمازش خونده خوابیده، خواب حالا خواب باشه، تو خواب داره نماز میکنه دوباره. این اصلا نیت نداره. اگه کسی رو هیپنوتیزمش کردم، همینجوری این پشود رفته و داره کار انجام، این به درد نمیخوره که. پس نیت لازمه، یعنی اینجوری نباشه. دو، میگیم نیت لازمه، نه اصل نیت. اصل نیت که هست هیچی، باید نیت اون عمل رو داشته باشی. یعنی گفتن نماز بخون، باید قصد کنی که دارم نماز میخونم. نماز، قصد نماز کنی. روزه بگیر، قصد روزه بگیری. روزه، قصد روزه گرفتن داشتن غیر قصدش گرست نموندنه، غیر قصد اعتصاب غذاست، غیر قصد این است که میخوام رژیم بگیرم. اینا با هم فرق میکنه. قصد روزه لازمه. اینا رو تو رساله ها نگفتن و باید میگفتن. قصد روزه باید بکنی. حالا ولو شما قصد قربت هم داری اما قصد روزه نداری ها. میگن چرا این کارو، چرا غذا نمیخوری؟ میگی بخاطر این رژیم گرفتم. یا حتی میگن چرا روزه گرفتی؟ میگی رژیم دارم. چرا رژیم گرفتی؟ بخاطر اینکه دکتر گفته. چرا هر چی دکتر گفته گوش میدی؟ بخاطر اینکه خدا گفته. قصد قربت داری اما قصد روزه نداری. این که نشد روزه، باید روزه رو به قصد قربت بگیری. پس قصد روزه شرط. این دو. سوم، حالا قصد روزه داری، ریاءن انجام میگیری. میگی چرا روزه میگیری؟ نمیگی رژیم گرفتم، میگی روزه گرفتم. اگه روزه نگیرم میگن این مثلا کافره، یا به هم وام نمیدن، یا نمیدونم کجاش نمیکنن، یا بیان چیزایی بس خودت اینجوری سر هم بکن. نه، این باید مستقیما وصل بشه به خدا. اینجا روزه باید وصل بشه به خدا. خدا دستور داده، خدا وظیفه کرده، خدا واجب کرد. اطاعت امر خدا دارم میکنم، امتثال امر خدا. خوشنود میشه با این کار. این میشه قصد قربت. خب این کاری داره، این سخته، زحمت، نه. میشه انسان در تمام اعمالش همینجور عمل کنه، همونی که شما گفتش، در تمام اعمالش همینجور عمل کنه. میخوابه با توجه بخوابه، هم توجه کنه کافیه، لازم نیست خدا رو تو ذهنش بیاره بگه خ و دال و الف و نه، من حالا الان میخوابم به قصد خ و دال و الف، نه، بخوابه با توجه، یعنی مساله، مفاسد، اوامر، نواهی، مستحبات، مکروهات، اینا رو همه رو در نظر داشته باشه و کار کنه. البته این مرحله، مرحله خیلی بالاییه که آدم اینجوری تو همه کارا، بعد از یه جای شروع کنیم دیگه، بعد یه جای شروع کنیم. آقا نماز شروع شده، نماز، روزه، اینا رو برای خدا انجام میدیم انشالله. ولی گاهی اوقات هم کارهایی که برای خدا میکنیم بعدن باطل میکنیم، اینم هست. روزه گرفتی برای خدا، بعد که میری مسجد هی آب میخوری. یعنی چنقدر آب میخوری؟ روزه اصلا آب میکشه. بله. میری دانشگاه هی چرت میزنی. چنقدر چرت میزنی؟ دیگه نماز شبه دیگه، حالا تأثیر تکوینیه، دست خودم نیست. خرابش میکنی، یعنی زایعش میکنی، میره به کارش. البته همون هم بستگی داره به چه قصدی ها دیگه، حالا اینا دیگه خود ریزکاریاش میشه و اینا، خیلی حالا فعلا واردش نمیشیم. و صلی الله علی محمد و آله و